بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه زندان است بر صاحب دلان، گرچه زندان است بر صاحب دلان، هر کجا بویی ز وصل یار نیست. هیچ زندان عاشق مشتاق را تنگ تر از صحبت اغیار نیست. گرچه زندان است بر صاحب دلان، هر کجا بویی ز وصل یار نیست. هیچ زندان عاشق مشتاق را تنگ تر از صحبت اغیار نیست. امروز 9 آبان ماه 84 و 31 اکتبر 2005 میلادی و 27 ماه مبارک رمضان است. و سلسله مباحث گزیده مثنوی شریف را از بیت 2107 دفتر دوم پی می‌گیریم. به داستانی در میان داستانی میرسیم که ادامه داستان اصلی دوستی و اعتماد خرس است. برای کسانی که این جلسه به ما پیوسته اند، فقط به خاطر می آورم که مولانا داستان به اصطلاح دوستی خال خرس رو بیان می کنه، همون داستانی که همه شما و ما شنیده ایم. اما در میان این داستان قصه های دیگر و لطایف دیگری به ذهن وقاد و خلاق مولانا میرسد که به ترتیب به بیان آنها نیز میپردازد. اگر نگاهی از بالا به این داستان بیندازیم، به لحاظ این که قصه در قصه می شود و با یک نگاه نزدیک نمی توان تمامی اجزاء کار رو تشخیص داد، نگاه از دور و نگاه از بالا به ما می گوید که مخ و محور این قصه و این بخش در واقع اگر من اشتباه نکنم همنشینی است، مصاحبت است، مصاحبت با همجنس و با ناهمجنس. و چنانچه به خاطر داشته باشید، در میانه داستان حضرت مولانا یکی دو قصه هم گفت. قبل از آن که داستان خرس رو تمام کند، قصه هایی گفت که تأییدی بود بر همین ادعا، از قبیل قصه دیوانه و جالینوس و ترسیدن جالینوس که دیوانه به او روی خوش نشان داده بود و جالینوس آمد و دارویی رو که برای دیوانگان تهیه می کنند مصرف کرد. گفتند چرا؟ گفت که اگر دیوانه خوشش نیامده بود، من رو از خودش نمی دانست، در واقع من رو از خودش دیده. داستان داستان مصاحبت هم جنس است، هم صحبتی با جنس است. و بعد در ادامه همین قصه مولانا داستان جدیدی رو آغاز می کند. بعد از آن که در آخرین بیت به ما گفت که کی پرد مرغی مگر با جنس خود، کی پرد مرغی مگر با جنس خود، صحبت ناجنس گور است و لحد. گفت کجا یه مرغی میپره مگر با مرغ دیگری که هم جنس اوست؟ کبوترها با کبوترها میپرند، بازها با بازها میپرند، لکلکها با لکلکها پرواز میکنند. و به همین جهت یک خفاش با یک عقاب نمی توانند همراه پرواز کنند و صحبت ناجنس گور است و لحد. و می گوید مصاحبت با ناجنس، مصاحبت با کسی که از جنس ما نیست، در واقع مانند این است که ما رو در گور بگذارند و فراتر از گور ما رو در لحد بگذارند، یعنی اون بخشی از گور که انحراف هم داره و در واقع بویی از الحاد و انحراف هم میدهد. این رو گفت و بعد قصه تازه ای رو شروع میکند و میگوید که یک حکیمی دید که در بیابان یک زاغی با یک لکلکی دارن با هم پرواز میکنن، زاغی و لکلکی، و ابتدا تعجب کرد و با خودش گفت که مگر میشود زاغ با اون قد و اندازه و اون خصوصیات فیزیکی با لکلک با اون شکل و شمایلی که همه شما میدانید با هم حرکت کنند، با هم رفیق باشند و با هم به جایی بروند. بعد از آن که بیشتر دقت میکند و جلو میرود میبیند که ها اینا عرض شود که هر دوتاشون لنگن و به کمک هم به هم بسته شدن بالاجبار و دارن راه میرن. علت همراهی این دو این بود. مأخذ این داستان متن عربی احیاء العلوم امام محمد غزالی است در جلد دوم، که در آنجا میگوید مالک دینار گفت آدمیان نیز مانند پرندگانند. مالک دینار از نیکان روزگار بوده است. گفت آدمیان نیز مانند پرندگانند، هرگز با هم پرواز نمی شوند مگر پیوندی بین آنان باشد. همچنان که امروز شما همه با هم پرواز شده اید، یک پیوندی بین شما هست و اون اشتیاق به ادب پارسی و کلام عرفانی مولانا است. روزی کلاغی با کبوتری را همراه دیدم، تعجب کردم، ولی بعد دیدم هر دو پس از پرواز لنگند و به کمک هم نیازمندند. این قصه در قابوسنامه هم آمده است که کتابی است پر از پند و حکمت که برای فرزند شاهی نوشته شده است. بعد نیست قبل از اینکه قصه رو آغاز کنیم اشاره‌ای به این صحبت با همجنس و مصاحبت با ناهمجنس بکنیم، اگرچه قبلا هم بارها از این سخن رفته است و اقلا بارها خدمت شما عرض کردم که نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. اولین توصیه اون بزرگ عالی مقام و کسی که می شود و بایستی سخن او را شنود این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید، از همراه و مصاحب ناجنس دوری کنید. معاشر علاوه بر هم صحبت و هم سخن و همراه به معنای هم پیاله هم هست. یعنی میگوید که حافظ به ما میگوید که اگر شراب هم میخواهی بخوری با یک کسی بخور که جنس خودت باشه و ناجنس نباشه. نمیگه بد جنس ها، میگه ناجنس، یعنی جنس تو اگر نبود از او پرهیز کن. اساسا یکی از سوالات در حول و حوش این قضیه این است که شخصیت و اخلاق انسانی رو آیا از ابتدا باید نیک بدانیم؟ از ابتدا باید بد بدانیم؟ یعنی این که میگویند هر کسی هر چی داره از پر قنداقش داره درسته؟ آنچه که امروز و امروزی ها او رو به مسائل ژنتیک نسبت میدهند و حتی به جای رسیدند که در علم ژنتیک کریمینال جین و یا ژن جرم و جنایت هم کشف کردند، یعنی کسی که بدون اختیار فرزند اشتیاق به و میل به دزدی دارد. آیا ماها از بد به خلقت بعضی هامون خوبیم یا بعضی هامون بدیم؟ آیا این نظریه و تئوری رو بپذیریم؟ من در مقام پاسخگویی به این سوال نیستم، فقط نظریات مختلف رو برای شما میگویم و اضافه میکنم که این از آن سوالهای ازلی و ابدی است، مانند جبر و اختیار، که به آسانی کسی نمیتواند از عهده پاسخ یک دست و روشنی درباره آن برآید. با حدس و گمان و درصدی از این و درصدی از آن میشود پاسخ داد. من اگر امروز قدری احتمالاً آشفته سخن میگویم به خاطر بیخوابی و بیماری است که دارم، از این جهت از شما عذر میخوام. خب این یک بحث. سعدی گفت که تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است، اصل بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است. یعنی تکلیف رو یک سره میکنه، میگه بی خودی خودتون رو زحمت ندید، بعضی آدم ها بدن، بعضی هم خوبن. اینایی که بدن هر چقدر براشون کلاس اخلاق بگذارید، بهشون برسید، محبت کنید و اونها رو تعلیم بدید، بالاخره یه جایی وجود خودشون رو نشان میدهند، در واقع بی وجودند. اما همین و در واقع میگوید که عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. بالاخره فرزند گرگ عاقبت خصوصیات و ویژگی های گرگ رو به خود میگیرد و نباید از او انتظار داشت که مثلا آهو و یا غزالی از آب در آید. درنده است، پدرش درنده بوده، مادرش درنده بوده، گرگ بوده، اینم گرگ میشه. اما همین سعدی در جای دیگری متناسب با سخنی که مطرح میکنه میگوید که سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی دو اندیشه کاملا متفاوت رو جناب سعدی علیه الرحمه در یک کتاب مطرح میکنند، یا در حالا دو کتاب، به خاطر نمی آورم شعر اولی که خوندم مال گلستان یا بوستان. اولیش این بود که جنسی که بده هیچ وقت خوب نمیشه و عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، و تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است، اصل بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است. این یه تئوری که سعدی بهش اعتقاد داشت. یک تئوری دیگر این که نه، حتی اگر سگ باشد چند روزی پی نیکان رو بگیرد و با خوبان نشست و برخاست کند عوض می شود. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد، پسر نوح یعنی پسر پیامبر خدا با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اینا تئوریست و تئوری هایی که گفتند. ما امروز امور ژنتیکی رو که قاعدتا نمیتوانیم نفی کنیم، همچنین اقبال و یا بد اقبالی هایی که در این جهان به بعضی ها روی می آورد هم قابل انکار نیست. بعضی ها از پدر و مادر نیکویی با خلق و خوی نیکو، با ژن‌های بسیار نیکو و با تربیت‌های بسیار بسیار الهی به دنیا می‌آیند و بزرگ می‌شوند، و بعضی‌ها هم نه، در یک فضایی به دنیا می‌آیند که هیچ فضیلتی در اون نیست، پر است از حسادت، دروغ، نیرنگ، و به طور طبیعی هم به لحاظ ژن و هم به لحاظ تربیت تأثیر می‌گیرند. مولانا در مثنوی چندین قصه دارد راجع به این همنشینی‌ها و تأثیرات مثبت رو میگوید، تأثیرات منفی رو هم میگوید. اقل قضیه این است که آنچه که بنده بهش معتقدم این است که قطعاً ما سهمی برای مصاحبت و معاشرت باید قائل بشیم، قطعاً، وگرنه پیامبران الهی این همه برای ما سخنان آگاهی دهنده و هوشیار کننده نمی آوردند، وگرنه اولین توصیه عملی اولیاء خدا برای ساختن یک زندگی بهتر در این جهان بعد از توبه این نبود که با نیکان مصاحبت کنید، برید با آدم های خوب هم نشینی کنید. اصلا گفتند که کسی که با انسان‌های نیک و نیکو رفت و آمد کند درست مانند این است که با خداوند دارد رفت و آمد می‌کند. هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشین اندر حضور اولیا، یا تا نشین اندر حضور اولیا. یعنی اگر کسی می‌خواد خداوند رو حس کنه و با خداوند بنشیند و برخیزد و او رو در زندگی خودش ببیند، مولانا گفته است که باید برود و در نزد یکی از اولیاء خدا بنشیند، و اگر یکی از این اولیاء خدا هم گیرش نیومد برود نزد آثار اونها بنشیند. خب همیشه و همه جا که نیستن، هستن، البته ما دسترسی نداریم بهشون، وگرنه زمین خدا که از حجت او خالی نیست، اما آثارشون هست، مثنوی مولانا هست، در رأس اونها قرآن است، و او که کلام الهی است، از اون که بگذاریم آثار بزرگ ادبی و عرفانی هستند به حدی که ما بتوانیم از آنها درست چنین نتیجه و چنین بهره ای رو ببریم. خب به خاطر می آورید که مولانا در فیه ما فیه یه چیزی گفت که من به عنوان مقدمه داستان خرس برای شما خوندم. گفت اعظم مجاهدات آمیختن با یارانی است که روی به حق آوردند. خیلی مهمه. مجاهدات هم جمع مجاهدت است، یعنی جهاد کردن، و طبیعتاً جهاد با نفس است و جنگیدن با خودخواهی های درونی. بالاخره یک مجاهده است، یک جنگی است. اعظم مجاهدات نشستن و آمیختن با یارانی است که روی به حق آوردند، و هیچ مجاهده‌ای سخت‌تر از این نیست که با یاران صالح نشیند. در جای دیگری از فیه ما فیه که می‌دانید شرح سخنان مولاناست در مجالسی که سخن می‌گفته است، در واقع نثر است کتاب فیه ما فیه و شعر نیست. در جای دیگری دقیقاً مولانا میگوید که دوستان را در دل رنجها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود. دوستان را در دل رنجها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود، نه به خفتن، نه به گشتن و نه به خوردن. یه وقتی ما یه قصه هایی داریم که با هیچ دارویی خوب نمیشه، نه با خوردن غذاهای خوشمزه خوب میشه، نه با تفریح و مسافرت رفتن و گردش و اینا خوب میشه، و نه با خوردن خوب میشه، الا به دیدار دوست. الا به دیدار دوست، که لقاء الخلیل شفاء العلیل. گفتند که دیدار دوست شفا دهنده بیمار است و بی خود هم نگفتند. فی الواقع شما اگر دوست واقعی و یاری بیابید، جای اون خوردن رو و اون خوابیدن رو و اون گشتن رو آنچنان میگیرد که دل شما رو شاد میکنند. و اگر از اولیاء خدا بپرسید که اگر شما دلتون میگیره چه میکنید در زندگی، قطعاً اگر نگویم قطعاً به احتمال زیاد به شما خواهند گفت که به دیدار دوست میرویم و یا به یاد دوست کاری میکنیم. برای اینکه گاهی اوقات ما مرده ایم و خودمون نمیفهمیم و بعضی وقتها هم زنده ایم و خودمون نمیدانیم، و اون موقع که مرده ایم اگر با یک زنده ای بنشینیم زنده میشیم، و اون وقتی که زنده هستیم اگر با یه مرده ای بنشینیم میمیریم. مرگی به معنای عرفانی قضیه نیست ها، همین مرگ از صفات و مرگ در واقع از حیاته. ای خوشان مرده که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. ای خوشان مرده که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. این دو بیت همان مدعا رو عرضه می کند. و بعد مولانا می گوید در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. گرم گرمی را کشید و سرد سرد، ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. تو دنیا هر چیزی یه چیزی رو جذب میکنه. اونایی که اهل نارند، اهل آتشند، به دنبال آتشیانند. اونایی که اهل نورند، اهل روشنایی هستند، به دنبال روشنانند. و در ادامه همین مبحث به ما یک هشداری میدهد، تکونی میدهد ما رو، و میگوید مرد حجی همراه حاجی طلب. قدیما به حج رفتن خیلی دشوار بوده و سخت بوده. اولا بایستی جسمتون قوی میبود، ثانیا دزدان فراوان بر سر راه بودن، ثالثا وسائل حمل و نقل عبارت بود از همین چهار پایان و وسائلی که بهشون میبستند و در همین حد. و بعد گاهی وقتها به بی آبی و کم آبی میخوردن در بیابانها، گاهی اوقات به گرسنگی میخوردن. بسیار سخت بود. این کسی که میرفت مکه و برمیگشت، یک حادثه بسیار عظیم در زندگی انسان آن روز تلقی میشد، که بعد میامد و حاجی میشد و ولیمه میداد و انگشت نما میشد در شهر به صفت حاجی. و مولانا میگوید که اگر اهل حج رفتنی در اون زمان میخواهی حج بروی، از سراسر سرزمین های خلافت اسلامی به مکه میرفتند آنها که مستطیع میشدند. فرض کنید از بلخی که مولانا در او به دنیا آمد، اگر میخواستند به مکه بروند اقلا چند ماهی طول میکشید تا برسند. یا اگر بخواییم با دقت بیشتری بگوییم، دیگه از چند هفته کمتر نمیشد اگر یک مستقیمن و بدون توقف میخواستن برون. بنابراین باید کسانی میرفتن و با کسانی میرفتن که اهل این راه باشن، هم راه رو بدونن و هم اهل تحمل این راه باشن. و همین جهت میگوید مرد حجی همراه حاجی طلب. حالا بری حج، همراه حاجی رو پیدا کن که اون هم اهل حج باشه و بلد باشه. خواه هند و خواه ترک و یا عرب، مهم نیست که این فرد ملیتش چیه، هندیه، ترکه، عربه، ایرانیه، مهم اون یکی صفته، اهل مقصد باشه و اهل این کار باشه. مرد یعنی بشر با نامحرمان چون بندی است، انسان با کسانی که نامحرمند درست مانند یک زندانی است، همزبانی، خیشی و پیوندی است. ای بسا هندو، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی خوشتر است. دل زهر یاری قضایی میخورد، دل زهر علمی صفایی میبرد. خب حالا میاد به سراغ قضاهای دل و میگوید دل ما آدمی زاد، دل ما آدمی زادگان از هر یاری که میبینید یک قضایی به دست میآورد و از هر علمی یک صفایی میبرد. چطور؟ از لقای هر کسی چیزی خوری. ببینید از دیدار هر کسی ما یه چیزی گیرمون میاد، ممکنه این چیز خوب باشه، ممکنه بد باشه. از لقای هر کسی چیزی خوری، از دیدار و ملاقات با هر کسی یه چیزی گیرمون میاد. و از قران هر قرین چیزی بری. قران یعنی نزدیکی، قرین هم یعنی نزدیکی. از نزدیک شدن به هر کسی هم تو یه چیزی نصیبت میشه، تو یه بشر. بعد مثال میخوای برات بزنم؟ از قران مرد و زن زاید بشر. مرد و زن وقتی به هم نزدیک میشن و ازدواج میکنن بشر به وجود میاد. از قران سنگ و آهن شد شرر. اگه سنگ و آهن رو به هم بکوبیم و هم نزدیک بشن، جرقه ازشون برمیاد و متساعد میشه. از قران خاک با باران ها میده ها و سبزه ها ریحان ها. نزدیکی خاک با باران، با باران لطیف چی میده؟ این دوتا با هم جفت میشن، سبزه و نعنا و ریحان و قرنفل به ما میده. از قران سبزه ها با آدمی دلخوشی و بیغمی و خرمی. حالا این سبزه هایی که در مرغزار و در کشتزارهای لطیف و باغ و بستانهای دلانگیز هستند، اگر انسان به اینها نزدیک بشه، با اینها دمخور بشه، براش دلخوشی میاره، براش بیغمی میاره، براش خرمی میاره. از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. بعد از اون که در واقع دلخوش شدیم، این خرمی با جان ما آن می کند که خوبی ها و احسان ما رو افزون می کند و زیاد می کند. خوب را خوبی کند جذب، این بدان. خوب را خوبی کند جذب یا خوبی کند جذب، این بدان. طیبات و طیبی بر وی بخوان، که در قرآن هست، الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین و الی آخر، که زنان نیکو برای مردان نیکو و همینطور اونها که خبیثن برای همدیگر هستند و الی آخر. و قصه های مفصل دارد در مثنوی راجع به همنشینی. شما شنیده اید، اما بذارید من یه بار دیگه این قصه ها رو اشاره‌ای به اونها بکنم، به بعضی هاشون. از بس که لطیفن، از بس که قشنگن، از بس که زیبا هستن، من علارغم این که امروز خودم احوال جسمی خوشی ندارم، با یاد این قصه ها دلم انشاءالله شاد می شود. یکی از زیباترین اونها در دفتر ششم مثنوی است، همون داستان معروف آهو در طویله خران است. یاد می آورید که صیادی بود، رفت به شکار و در صحراهای خطا و خوتن آهویی رو شکار کرد، از جنس آهوهای چین که با آهوهای معمولی تازه فرق داره. آهوهای معمولی به این زیبایی، به این لطافت، به این قشنگی، اونها چند پله بالاتر. مضافاً این که از ناف اونها یک ماده بسیار خوشبوی در میاد به اسم مشک، که بسیار بسیار بوی خوشی داره. و اینطور که شنیدم در این سالهای اخیر کمپانی‌های بزرگ عطرسازی اروپا و یا امریکا دارند از این ماده عطرهای گران قیمت تهیه میکنند. این آهو رو صیاد شکار کرد و در یک تنابی انداخت به گردنش، آمد انداختتش توی طویله، توی طویله‌ای که پر بود از گاو و خر، و رفت. بعد از چند وقت به یادش اومد که باید یک غذایی هم برای اون چهار پایان در طویله ببره، و به همین جهت برای اونها یک عرصه که بغل از کاه و آنچه که خورد و خوراک اونها بود فراهم کرد، رفت ریخت توی آخور در این استبل و یه سطل آب کثیف پر از احیانا لجن پر از خاک هم گذاشت گوشه یه استبل و آمد بیرون. وقتی این کار رو کرد، این گاو ها و خرها گرسنه بودن، حمله کردن به این آخور. توی آخور یه مش کاه بود، یه مش کاه پر از خاک، و شروع کردند به قول ما کرمانی ها هلوف هلوف بخوردن، و با لذت، با اشتها و از مجاعت و اشتها هر گاو و خر کاه را میخورد خوشتر از شکر. از روی گرسنگی این گاو و خر این کاه پر از خاک رو خوشمزه تر از شکر میخورد. این بیچاره آهو دم در وایساده نگاه میکرد به اینا، گفت اینا چه موجوداتی هست. اونا هم از سر و کله هم دیگه بالا میرفتن که بیشتر از این غذا بخورن. گاه آهو میرمید از سو به سو، گهز دود و گرد که میتافت رو. از این رو به اون رو میشد، از این طرف استبل به اون طرف استبل میدوید، و از گرد و خاک و گرد کاهی که اینا بلند کرده بودند روش رو برمیگردون، دماغش رو میگرفت، گلوش ناراحت میشد و خب ناراحت بود. هر که را با ضد خود بگذاشتند آن عقوبت را چون مرگ انگاشتند، هر که را با ضد خود بگذاشتند آن عقوبت را چون مرگ انگاشتند. هر کسی که با ضد خودش توی خونه‌ای، توی اتاقی و یا در یه محیطی زندانی بشود مثل مرگ است، واقعا برای هر دوی اونها مثل مرگ است. و در واقع به یک معنا اولیاء خدا گفتند روح ما و جسم ما هم به یک معنا این رابطه رو با هم دارن، برای اینکه روح خواهان پروازه و رهایی است و جسم جلوی او رو میگیره حتی امکان به یک تعبیر، و این روح در این قفس هست، سلطانی است که در قفس زندانی است و یه روزی آزاد میشه. خلاصه بعد از اون که اینها خوردند و بعدم از اون آب کثیف نوشیدند و حسابی سیر شدند، بلکه بالاتر از سیر، تخمه شدند. یک تعبیری ما در مناطق جنوبی ایران داریم، وقتی کسی زیاد چیزی خورده باشه و به اصطلاح سر دل کرده باشه میگیم تخامه شده. این همینه، تخمه شدنه که مولانا در مثنوی آورده، میگه آن خری شد تخمه و از خوردن بماند. یکی از این خرا انقدر خورده بود که دیگه تخمه شد، یعنی نتونست دیگه چیزی بخوره، سر دل کرد از بس که خورده بود. پس به رسم دعوت آهو را بخوام. حالا که تازه سیر شده، یه دفعه نگاهشون افتاد به اینکه یک میهمانی هم دارند و گفت خب بفرمایید شما غذا نمیخورید، شام مثلا بفرمایید نوشه جان کنید. گفت اشتهایم نیست، هستم ناتوان. آهو گفت نه خیلی ممنون، من اشتها ندارم. این خر بهش برخورد، یا خب نمیفهمید دیگه که اون از چه جنسیه. نه اینکه مولانا بخواد حالا یه موجود یک جانوری رو خفیف کنه، نه، او از یک جنسی بود، اون یکی از یه جنس دیگه بود، او یه چیزایی رو میفهمید، اون یه چیزای دیگه. وگرنه گاوان و خران بار بردار، به زادمیان مردم آزار. کسی نمیخواد یک حیوانی رو خدای نکرده حتی بر حیوان دیگری فرض کنید ترجیح بده. اما جناب خر نمیفهمید که این آهو در چه دنیایی سیر میکنه. گفت میدانم که نازی میکنی یا ز ناموس احترازی میکنی. گفت یا تو داری ناز میکنی یا از آبروت داری عرصبت که میترسی که نمیای قضا بخوری. ناموس یعنی آبرو. ولی خب یا بخور دیگه. آهو جوابش داد، گفت نمیخوام، خیلی ممنون. اصرار کرد، باز اصرار که کرد، آهو گفت که بابا جون من این قضای من نیست، من این قضا رو نمیتونم بخورم، من علیف با علف، من علیف مرغزاری بودم، یعنی من الفت داشتم با یه مرغزاری، در زلال روزه ها آسودم، توی من علیف مرغزاری بودم در زلال روزه ها آسودم، یا در زلال و روزه ها آسودم. میگه من متعلق به اینجا نیستم، منو از اون صحرای ختن برداشتن آوردن توی استبل شماها انداختن و من انس و الفت گرفته با یک مرغزار دلنگیز خوش آب و هوایی هستم که در سایه باغهای دلنگیز او همیشه در آسایش بودم. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. حالا اگر قضا و قدر و دست الهی منو انداخته توی یه طویلهی با شما کنار هم، طبع من، خوی من، اخلاق من، استاندارد زندگی من، سلیقه من که از بین نمیره، که کی رود آن خوب و طبع مستطاب. گر گدا گشتم گدا رو کی شوم، گر گدا گشتم گدا رو کی شوم، بر لباسم کهنه گردد من نوم. یه وقتی یه کسانی 100 دست لباس آخرین مدل شیکم میپوشن، اما تازه به دوران رسیدگی از سر تا پاشون میباره. یه وقت کسانی یه لباس کهنه ای تنشونه، اما نوعی بزرگی و بزرگمنشی در رفتارشونه. اینجا همین قصه رو میگه و میگه من حالا الان گیر افتادم و گدا شدم، هیچی ندارم توی طبیله، اما گدارو نیستم که. و حالا است که لباسم کهنه شده، اما من در درونم نوام. بعد بهش برگشتن گفتن که خب حالا شما چرا نمیخوری؟ خب حالا من قضام یه چیز دیگه بوده، من این قضا رو نمیتونم بخورم، کمایی که هر یک از ماها هم بعضی قضاها رو نمیتونیم بخوریم. در بعضی از ملت ها شما بهتر از من میدونید، سگ میخورن، گوشت سگ، موش میخورن، مار میخورن، اما ما صرف نظر از جنبه شرعیش اصلا سلیقه‌مون طوریست که نمیتونیم بخوریم این غذا رو، از گلومون پایین نمیره. گفت که خب شما چی میخوردید اونجا؟ خب من سنبول میخوردم، لاله میخوردم، نعنا میخوردم. حالا اینا رو مقایسه کنید با کاخ و جوی پر از خاک. سنبول و لاله و اسپرقم نیز هم با هزاران ناز و نفرت خوردم. تازه این سنبول و لاله و اسپرقم و این گیاهان دلچسب رو هم با ناز و عرصبت که نوعی ناز فراوان میخوردم. جناب خر خیلی بهش بر میخورد و یک سری تکون میده و به آهو میگه که آره جان عمت، برو تا دلت میخواد لاف بزن، یعنی چاخان کن، خالی ببند به قول امروزی ها. گفت آری لاف میزن، لاف لاف در قریبی بس، در قریبی بس توان گفتن گزاف. تو اینجا قریبی و لاف و دروغ گفتن و ادعای بیهوده داشتن رو هم در قریبی بسیار میشود گفت، در جایی که انسان قریب و نمیشناسنش. چی میتونست بگه این آهو به خر و به خران که همه مسخرش میکردن، نه حرفش رو باور میکردن و نه میفهمیدن که این کی هست و چه موجودیه. برگشتن بهش گفتن که خب حالا گیریم که شما فرض کنیم که دروغ هم نمیگی و چاخان هم نمی کنی، خالی هم نمی کنی، هیچ مدرکی داری که نشون بده که شما قضات لاله بوده، قضات نعنا بوده؟ ما اربابمون پای سفرش نعنا گیرش نمیاد بخوره، ارباب ما، بعد شما خودت نعنای خالی میخوردی، آب از چشمه های میگی ختن میخوردی، از آب خالص و گوارا رو از سرچشمه مینوشیدی، هیچ مزدکی داری؟ ما آبمون همینه که به ما لطف کرده، ارباب تو این سطل آورده، ما هم با کیف خوردیم. آهوی جوابی میده که کلید ماجراست. میگه بله من مدرک دارم، من یه داکیومنت بسیار بسیار عمده دارم که به شما نشون میدم، که نشون میده که من دروغ نمیگم. گفتن چیه؟ گفت این بوی خوشی که از ناف من متصاعد میشود و بیرون میاد، میگه از این بهتر؟ تا کسی اون غذاهای لطیف و دلچسب رو نخورده باشه که این بوی خوش ازش متصاعد نمیشه. خیلی مهمه، ما تا غذاهای نیکو نخوریم، چه از نظر روحی چه از نظر جسمی، کارهای نیکو از ما کمتر سر میزنن. حالا اگه نگیم اصلا گوش ما، چشم ما و تمام حواس ما هر چقدر غذایی که میخورد نیکوتر باشد، بازدهی ما به سمت نیکویی بیشتر میدهد. گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و انبر مینهد. عود همچنان که امروز هم میدونید چوبی بوده هست که به آتش میزدن و بوی خوشی ازش میومد. انبر هم ماده خوشبوی بوده است که هنوز هم هست. میگه ناف من به قدری مادهی که درش هست خوشبوه که بر عود و انبر منت میذاره، منت سر اونا میذاره از روی از خوشبویی. آهوی ختن که از نافش مشت میگرفتن، این مشت در ناف او بود و مشکی رنگ هم بود. این مشک یا مشت و رنگ مشکی منصوب به مشک، یعنی سیاه. گفت ناف من گواهی میده، لیک آن را کش نبد. ولی کی هست که این بو رو بفهمه؟ لیک آن را کش نبد، که شنبد صاحب مشام، بر خر سرگین پرست آن شد حرام. اون کسی که مشام داره، این بینیش بوهای خوش رو میفهمه، این گوشش سخنان نیکو را در میابد، میفهمد که من چه میگویم. وگرنه شما خری و سرگین پرستی. سرگین یعنی تاپاله، تاپاله خر، فضولات چهار پایان. بر خر سرگین پرست آن شد حرام. شما خرید و دنبال سرگین هستید و اون بو رو نمیفهمید. خر، کمیز خر ببوید بر طریق. کمیز یعنی در واقع بول. میگه خر فقط بوی بول خر رو میفهمه و دنبال اون راه میفته. مشک چون عرضه کنم بر این طریق، من مشک خوش عطری که در دلم هست چجوری عرضه کنم بر این جماعتی که فقط بوی بول و فضولات خر رو میتونن بفهمن. بهر این گفتن نبی مستجاب یا مستجیب، رمز الاسلام فی دنیا قریب. اینکه اسلام در دنیا قریب است، امروز هم قریب است، به خاطر این است که بوی خوش دلچسب سخنان اولیاء خدا رو هر دماغی نمی فهمد و نمی شنود. به خاطر این پیامبر گرامی اسلام فرمود رمز الاسلام و فی دنیا قریب. پیامبر فرمودند اسلام در دنیا قریب است، اسلام واقعی ها، وگرنه این همه مسلم داریم، مسلم شناسنامه ای در دنیا، اما چه کسی است که ادعا کند من مسلمانم؟ و چه کسی است که بتواند بگوید که من تماما بوی خوش سخنان پیامبر گرامی اسلام رو استشمام کردم؟ بهر این گفتن نبی مستجیب، رمز الاسلام و فی دنیا قریب، زن که خیشانش هم از وی میرمند. زن که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملائک هم دوند. برای اینکه حتی نزدیکان پیامبر اسلام از او فرار میکردند، بعضی هاشون، برای اینکه منافع اونها رو به خطر انداخته بود. اگر اشتباه نکنم اولین دشمن اسلام ابو جهل بود، که قبلا نام او ابولهکم بود، یعنی پدر دانش و دانایی، و بعد با پیامبر که مخالفت کرد بر او نام ابو جهل نهادن مردم، یعنی پدر نادانی، و البته بالاتر از اون پدر عدم تحمل اندیشه دیگران. جهل یه معناش هم اینه که ما اندیشه دیگران را اصلا تحمل شنیدنش رو نداشته باشیم، کما اینکه عرب جاهلی به این معنا جاهل بود، میگفت همینی که من میگم درسته و غیر از این نیست. این موضوع رو در داستان دیگری میگه مولانا، همنشینی با ناهمجنس، که من شعرهای اونو براتون نمیخونم، فقط اشاره میکنم که یک دباغی از بازار عطر فروشا رد میشد، بیهوش شد. دباغ به کسی میگفتند که هنوزم هست این حرفه، سر و کارش با پوست و روده گوسفند بود و اینها رو میجوشوند، اضافاتش رو کنار میزد و بعد از اون پوست درست میکرد. کارش طوری بود که بوی فضای کار بوی نامطبوعی بود، بوی مطبوعی نبود. البته این قصه رو در مورد کناس هم گفتن. کناس به کسانی میگفتن که در قدیم به اصطلاح چاخهای توالت رو میامدن خالی میکردن. مثل امروز نبوده که کانالهای زیرزمینی باشه و با مثلا تکنولوژی امروزه این فاضلاب به یک جایی هدایت بشه، به خصوص در مناطقی که آب بالا بود و جایی برای فرار و برای در واقع تهنشین شدن فاضلاب نبود، مثل شهر اصفهان در قدیم نزدیک به همین 30 چند سال پیش 40 سال پیش اگر شما می رفتید کوچه هایی از شهر رو می دیدید که تمام چاه توالت رو خالی می کردن توی کوچه و دورش رو خاک می ریختن، صبر می کردن آفتاب می خورد اینا خوش می شدن و بعد اینها رو جمع می کردن و با خود خاکی میکردن میبردن به عنوان کود استفاده میکردن. یه عده ی حرفشون این کار میکرد. اینا از صبح تا شب با چیزی که سر و کار داشتن بوی ناخوشایند. یکی از اینها، حالا یک کناس یا به تعبیر مولانا دباغ، اینها وارد این جناب وارد بازار عطرفروش ها شد، وارد بازار عطرفروش ها شد، هنوز چند قدمی راه نرفته بود، بوی عطر که به دماغش خورد بیهوش شد، افتاد، از هوش رفت. ملت هی اومدند دیدن این از هوش رفته، یکی گلاب می آورد براش زیر دماغش می گرفت، یکی کاهگل می آورد که خیلی خوشبو بود زیر دماغش می گرفت و این به هوش نمی آمد، بدتر بود. تا خبر رسوندن به خونه‌شو، یه برادر زیرکی داشت آنچنان که مولانا می گوید که فهمید داستان چیه و فوراً راه افتاد و آمد و در یک جایی خرابه چیزی رفت، یک مقداری سرگین سگ پیدا کرد و توی آستینش قایم کرد، اینو بست، رفت نزدیک اخوی که از هوش رفته بود و این عرصات که سرگین سگ رو در آورد، گرفت جلوی دماغش، جلوی بینیش و مدتی نگذشته بود که به هوش آمد. او به هوش، از اون بوی گند به هوش آمد. فی‌الواقع ما آدم‌ها اینطوریم ها، بدون اینکه متوجه بشویم ما بعضی هامون با بوی خوش عادت می‌کنیم، با بوی خوش نیکان روزگار و اولیاء الهی عادت می‌کنیم، بعضی از ماها با بوی گند بزرگ میشید، با بوی گند حسادت، با بوی گند تکبر، با بوی گند آنچه که من میگویم درست است و با بوی گند همه رذایل اخلاقی. گفت من رنجش همی دانم ز چیست، و من میدونم دردش از چیه و بعد چون سبب دانی دوا کردن جنیست. این کار کرد و گفت این بابا مثل جوهل شده. جوال چیه؟ جوال یک حیوان، یک حشره‌ای بود در قدیم، جوال با این که این کارش این بود که سرگین کشی میکرد، یعنی تپاله های حیوانات رو جمع آوری میکرد، ذره 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 میبرد یه جایی و توی کثافت زندگی میکرد و اگر او رو میخواستید پاک کنید، تمیز کنید، یا یکم گلاب بهش و حد بهش بپاشید میموند. این موجودیست که مولانا ازش در مثنوی یاد کردیم و در انتها میگه که هر که را مشک نصیحت سود نیست، لاجرم با بوی بد خو کردنیست. هر کس که بوی خوش نصیحت رو در دل نمیگیرد، لاجرم باید با اون بوی بد خو کند. قصه دیگری دارد، خستتون نمی کنم امروز بیش از این، به اسم شهباز در میان جغدان، مقدمه ای دارد بسیار مفصل و اشاره به داستان ماجرای بلال حبشی است، در دفتر ششم مثنوی است، از اونها میگذرم. فقط همینقدر براتون میگم، میگه که یک شهبازی، یک سیمرغی، یک عقابی راهش رو گم کرد، افتاد تو یک خرابه‌ای که مش جغد اونجا بودن و جای این شهباز تو کاخ شاه بود.
راه رو گم کرده بود یا اومده بود بیرون بدون راهنما، افتاد توی خرابه‌ای که جغدا بودن و جغدها فکر کردند که این آمده بر اینها حکومت کنه و خونه و زندگی اینها رو ازشون بگیره. نمی‌رسه اصلا خرابه که خونه نیست که، فکر می‌کردن خیلی مهمه، خیلی دارایی دارن و نمی‌دونستن که این جناب شهباز در کاخ شاه زندگی می‌کرد و آنچنان بر سرش کوبیدند، آنچنان اذیتش کردند که بالاخره برگشت و گفت بابا من اصلا متعلق به اینجا نیستم، شما من نیومدم که شماها رو ازتون چیزی بگیرم یا نابودتون کنم یا بر شماها پادشاهی کنم، من جام روی ساعد و بازوی پادشاهان بوده و راه گم کردم. مثال ها و در واقع مثال هایی که مولانا در اون داستان میزند و نتایجی که میگیرد بسیار زیاد است که انشاءالله روزی میرسیم و اون رو من برای شما خواهم گفت. تو یک قصه دیگه میگه در دفتر ششم، میگه یه موشی بود با یه قورباغه، این رفیق بودن، قورباغه لب آب بود، موش هم لب آب بود، منتها قورباغه میرفت تو آب میامد بیرون، موش تو آب نمیتونست بره بیرون بیا. و موش بهش گفت که بیا یه کاری بکنیم، ما با هم رفیقیم، هر وقت دلمون میخواد همدیگه رو ببینیم، تو رفتی تو آب یه جایی گمگور شدی تو این نیزارها و من نمیتونم تو رو پیدا کنم، اگه تو هم میخواد منو ببینی، منم رفتم تو یک سوراخ سنبه خودم رو گمگور کردم، تو نمیتونی منو پیدا کنی، بیا یه کاری بکنیم و یک تنابی ببندیم به پای هر دومون، یکی به پای تو یکی به پای من، که هر وقت من دلم برای تو تنگ شد این تنابه رو بکشم و تو بفهمی بیای پیش من، تو هم دلت تنگ شد تو تناب رو بکش من بیام سراغ تو. ولی ببینید این دوتا همجنس نبودن، او یه جای دیگه زندگی میکرد، این یه جای دیگه زندگی میکرد، او یه قضای دیگه داشت، این یه قضای دیگه داشت، پذیرفتن و یه روز موش لب جون نشسته بود، یک کلاغی از آسمون از اون بالا اینو دید و نشانش کرد، آمد پایین و او رو به منقار گرفت و بلندش کرد به آسمان که رفت، چون تناب وصل به پای قورباغه هم بود، قورباغه هم به او وصل شد و مردمی که در پایین بودن گفتن عجب کلاغ مکاری، هم موش رو شکار کرده با این کلکش و هم قورباغه رو. اینطور نبود. بعد مولانا میگوید که قورباغه صداش در اومد، همینطوری که مردم میگفتن عجب کلاغ مکاری، قورباغه صداش در اومد و گفت که نخیر، اصلا هم چنین چیزی نیست، این است سزای رفاقت با ناهمجنس، من با ناهمجنس رفاقت کردم و به اینجا رسیدم، گر نبودی جذب موش گند مغز، عیش ها کردی درون آب چغز. اگر این جذب موشی که مغزش در واقع گندیده بود و نمی فهمید این چه پیشنهادی داره میکنه نبود، اون چغز یعنی قورباغه درون آب عیش خودش رو میکرد و زندگی خودش رو ادامه میداد. از این تأثیرات زیاد میشه گفت، حالا تأثیرات منفی رو به یک معنا اشاره کردیم، اجازه بدهید حداقل به یک مورد از تأثیرات مثبت هم اشاره کنیم، حتی اگر قضیه نمادین و سیمبولیک باشه. به اصطلاح در دفتر سوم مثنوی از بیت 3110 مولانا قصه ای دارد در مورد میهمانی انس ابن مالک که از یاران پیامبر گرامی اسلام بود و وقتی که میهمانی برقرار می شود، برگزار می شود، انس ابن مالک بعد از صرف طعام، صرف غذا، به مستخدمش میگه که این دستمالی که بسیار زرد و چرکینه و کثیف شده، اینو برو ببر بنداز تو آتیش، بندازش توی تنور. جلوی مهمان ها، خب قدیما تنور هم مثلا در چش بوده است و در خانه های آن روزگار، دستمال رو برداشت مستخدم و رفت انداخت توی تنور. طبیعتا همه منتظر بودن دودی بلند بشود و دستمال هم بسوزن، اما بعد از دقایقی مستخدم نگاه کردی دستمال که نسوخته هیچ، کاملا سفید و به غایت تمیز شده و درش رو دستمال سفید تمیز رو پاکیزه مثل دسته گل در آورد و آورد برای انس بن مالک. مهمان ها که داشتن نگاه می کردند، مولانا می گوید که راز قضیه رو پرسیدند، گفتند که چیست سر این ماجرا؟ مولانا می گوید که انس گفت تصور می کنم بدانم چیست سر این ماجرا. می دانید یک روزی پیامبر نازنین اسلام میهمان بودند در اینجا و با همین دستمال دست مبارک خودشون رو پاک کردن. این دستمال رو توی دستهای خودشون گرفتن. مدت این دستمال با پیامبر همنشین بود، همنشین بود، همین. بنابراین نسوخت و تمیز شد. این در واقع نمادی و سمبولی از همنشینی با اولیاء خدا و پیامبران گرامی است که اگر کسی خدای ناکرده روح او چرکی بگیرد و درون او تیرگی و غباری هم بگیرد، باز با حرکتی با تکانی دوباره بر میگردد و پاکیزه می شود. حتی تعبیر قشنگی مولانا دارد، می گوید که آدم های خوب وقتی هم می میرن به خاک تشریف می دن، یعنی خاک رو که به ظاهر پسترین چیز هاست، خاک رو گران قیمت می کنن. چرا؟ اون آدم خوبی که می میره چون آدم خوبی بوده، مردم می رن برای قبر او، دست به روی قبر او میمالند، ادب میکنند، احترام میکنند. اون مکان و اون یتیک خاک عزیز میشه و انسان وارسته الهی بعد از مرگ هم جسد او هم حتی به خاک تشریف میده و خاک رو در واقع گرامی میده میکنند. و بسیاری نکات دیگر. اجازه بدهید در فرصت اندکی که داریم فقط چند بیتی از قصه رو بخونیم که چندان هم مفصل نیست و تمام کنیم. امروز همچنان که در آغاز گفتم، علت گفتن تاریخ هم این بود که هم تذکری باشد بر این که 27 ماه مبارک رمضان است و 2-3 روزی بیشتر از این ماه نمانده است و هم خوشحال هستم از اینکه یکی دو تن از یاران عزیز و نازنین و از جوانان پاک تینتی که در این جمع هستند به من پیشنهاد کردند و همت کردند این سلسله مثنوی خانی ها رو دارند میگذارند روی کامپیوتر که در اینجا حضور دارند جناب آقای سینا کافی آبادی و آقای سروش کافی آبادی که من بسیار بسیار سپاسگزارم از این عزیزان نازنین. و اگر تاریخ میگویم از این به بعد، به خاطر این است که بعدها که اینها ماند در یک جایی بود معلوم باشد که چه روزی و در کجا و چطور تا زمان و مکان او مشخص باشه. انشاءالله وقتی که آماده شد
نشانی ها رو هم خدمتتون میدن دوستان. و نکته دوم این که چون اواخر ماه مبارک هستیم، یکی از معروف ترین دعاهای حضرت مولانا رو در آستانه عید سعید فطر در انتهای جلسه برای شما خواهم خواند. اما همه اینا رو گفتیم که چند بیتی از قصه در واقع زاغ و لکلک بخوانیم. سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغی که جنس او نبود. آن حکیمی گفت دیدم همتکی یا همتکی در بیابان زاغ را با لکلکی. یک حکیم دانشمند اهل حکمتی گفت که تکی یعنی انفرادی، تنها، هم تکی یعنی همراهی. گفت که من دیدم یه زاغی با یک لکلکی همراه دارن، با هم چیکار میکنن؟ راه میدن. البته تکی به معنای دویدن و تند رفتن هم هست. در عجب موندم بجستم حالشان، تا چه قدر مشترک یابم نشان. تعجب کردم در عجب موندم بجستم حالشان، یعنی در احوالات اونها دقت کردم تا چه قدر مشترک یابم نشان، تا قدر مشترک اونها رو پیدا کنم، ببینم چه وجه مشترکی اینها دارن. چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. دنگ یعنی گیج و منگ. میگه وقتی که من نزدیک شدم، اول حیران بودم، گیج بودم، ولی بعد برام روشن شد، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. خاصه شهبازی که او عرشی بود، با یکی جغدی که او فرشی بود. شهباز یعنی شاهین، که عرشی است یعنی متعلق به عرش است، آسمان است. خاصه هم یعنی چی؟ به ویژه، خصوصا. خصوصا حالا یک شاهینی که آسمانی است با یکی جغدی که او فرشی بود، با یه جغدی که متعلق به زمین است. آن یکی خورشید علیین بود، وین دیگر خفاش که از سجین بود. یکی حالا میخواد، نه اینکه لزومن این بد باشه اون خوب، میخواد دوتا جنس مخالف رو بگه. یکی خورشیدیست که در بالا هاست و بالاترینه، یکی هم خفاشیست که متعلق به جهنم است، متعلق به پایین ترین نقاط جهنم است، سجین. آن یکی نوری ز هر عیبی بری، وین یکی کوری گدای هر دری. با زبان معنوی گل با جعل، این همی گوید که ای گنده بغل. جعل رو خدمتتون عرض کردم یعنی چی؟ حشره ایست که در کثافت میلوله و اگر آب تمیز ببینه و اونو بشورنش میمیره. این در واقع، البته لزوماً واقعیت ممکنه نداشته باشه، اما نماد یه چنین موجودی است که نظافت و پاکی و صفا او رو از بین میبره. با زبان معنوی گل با جعل، این همی گوید که ای گنده بغل. میگه گل، گل زیبای خوشبوی لطیف، با زبان معنوی یه حرفی با جعل میزنه. چی میگه؟ ای گنده بغل، ببخشید، این همی گوید که ای گنده بغل، یعنی کسی که بوی گند میدی. گر گریزانی ز گلشن، بی گمان هست آن نفت کمال گلستان. تو اگر از گل و گلستان گریزان هستی، خیال نکنی که فقط حالا هنر کردی، نه خیر، گلستان هم از تو خوشش نمیاد. این قضیه دو طرفه است، یک طرفه نیست، تقریبا هیچ رابطه یک طرفه نیست. به یک معنا غیرت من بر سر تو دور باش، غیرت من بر سر تو دور باش میزند، که ای خس از اینجا دور باش. اصلا من نمیتونم تو رو تحمل کنم، گل میگه.
به جعل، میگه برو من حوصله تو رو ندارم. ور بیامیزی تو با من ای دنی، ور بیامیزی تو با من ای دنی، این گمان آید که از کان منی. اگرم تو دنی یعنی پست، اگر تو یه وقتی با من آمیزش کنی و با من باشی، این تصور ایجاد میشه که تو در واقع از اصل و از جنس من هستی. کان یعنی معدن، ولی از کان منی اینجا یعنی از جنس منی، از منی که نیستی. گلبلان را جای میزیبد چمن، مرجعل را در چمین خوشتر وطن. بلبل جاش شایسته اینه که توی چمن باشه، جعل شایسته این است که و بایسته این است که در گنداب باشه، چمین. بلبلان را جای میزیبد چمن، مرجعل را در چمین خوشتر وطن. حق مرا چون از پلیدی پاک داشت، چون سزد بر من پلیدی را گماشت. وقتی خداوند ما را از پلیدی پاک می دارد، واقعا از خود بپرسیم، مولانا از ما می پرسد چگونه سزاوار است که یک پلیدی رو و یا یک پلیدی های رو بر ما بگمارد و ما رو به راه خطا بیندازد. یک رگم زیشان بود و آن را برید، در من آن بدرک کجا خواهد رسید. یک در واقع یک از هزار گرایش من عرصبت که از این بدیها بود که باید بنشینم و فکر کنم که تازه اون به کجا منتهی خواهد شد. یک نشان دیگران که در واقع میخواد بگه یک رگ من از اونها بود که اونو هم، حالا این تعبیر دیگرش اینه که اونو هم خدا برید، آن ناسازگار چگونه به من خواهد رسید؟ نمیرسه دیگه. اینطور هم میشه معنا کرد، در من آن بدرک کجا خواهد رسید. یک نشان دیگران که آن بلیز، نن عدش سر که منم شاه و رئیس. نشانه دیگر هم به شما بگویم، نشانه دو جنس بودن و هم جنس بودن، یه جنس دیگه بودن، ابلیس است. که ابلیس چی میگه؟ ابلیس برگشت و گفت که من حرف تو رو قبول نمی کنم، حرف خدا رو. من حدش سر، یعنی سر جلوی او فرود نمی آورم. که چی؟ که منم شاه و رئیس، من خودم شاهم، من خودم رئیسم. آنی که گفت من، اون کسی که میگه من، بدونید که عیب و ایراد زیاد داره متاسف. اگر به خصوص متوجه باشه و بگه که واویلاست. اما بعضی وقتا بعضی از ماها متوجه نیستیم، اون نوعی بیماریه که باید در به درمان اون بکوشیم. ولی اگر متوجه باشیم و منم منم بکنیم، چیزی از شیطان کم نداریم. پس اگر ابلیس هم ساجد شدی، او نبودی آدم، او غیری بودی. دیگه حالا اگر ابلیس هم میامد و سجده میکرد، اون دیگه آدم نبود، او یه چیز دیگه بود. هم سجود هر ملک میزان اوست، هم جهود آن عدو برهان اوست. جهود با هی جیمی، با اون جهود با هی دو چشم یکی و اشتباه گرفته نشود. جهود باهی جیمی یعنی انکار کردن، جهود باهی دو چشم یعنی کسی که پیرو دین موسی علیه السلام است، جو در واقع. این جهود یعنی منکر، انکار کننده. هم جهود، هم سجود هر ملک میزان اوست، هم جهود آن عدو برهان اوست. میگه ملائک که سجده میکنن، همین کارشون نشان دهنده و متر و میزان رفتارهای اوناست و نشان دهنده اوناست که چه جور جنسی هست. اون انکاری هم که دشمنان خدا میکنن، در واقع اونم و برهان، اون هم برهان است که نشون میده اونا چی کاره هستن، جنس اونا رو نشون میده. هم گواه اوست اقرار ملک، هم گواه اوست کفران سگک. سگک یعنی سگ کوچولو، یعنی حقیر، منظور شیطانه. میگه اقرار به بندگی خداوند کردن گواه ملک یعنی فرشته است و کفران نعمت خداوند رو کردن نیز گواه شیطان بودن شیطان است. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا چه کرد آن خرس با آن نیکمرد. این صحبت ها پایان نداره، مثل همیشه مولانا دیگه از یه جایی میرسه یا خسته میشه یا ترجیح میده نگه، یا برمیگرده به اول قصه و میگه تا برگردیم به داستان خرس و بگوییم که آن نیکمرد چه کرد. تا بیت 2100 در واقع 29 خاطرتون باشه که خواندیم و انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده پی میگیریم، که در واقع 17 آبان ماه 84 خواهد بود. و اجازه بدهید که فقط 2-3 بیت دعا بخونیم که گفتند الدعا مخ العباده ولا یحلکم الدعا احدا. دعا مخ عبادت است، مغز عبادت است و کسی هیچ کس با دعا هلاک نمی شود. بنابراین ما هم از زبان مولانا دعا میکنیم که خود این خدا خواندن هم لبیک خداست. یک کسی التماس میکرد که بالاخره و خدا رو میخوند که یک جوری از التاف او برخوردار بشود و نمیشد، تا بالاخره مولانا میگوید که به خواب او آمدن شب و به او گفتن که این الله تو لبیک ماست. همین که تو خدا رو میخونی خودش که ما داریم جوابتو میدیم، دنبال چی هستی؟ و هر کسی که این سعادت رو نمیدن و هر کسی که این راه رو باز نمی کنن که تو دنبال خداوند باشی، دنبال آن زیبایی مطلق باشی، این خودش که تو در اندیشه حقی و در اندیشه خداوندی، خودش پاسخ خداوند به توست. ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه میگویم چون تو میدانی نهان. ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه میگویم چون میدانی، چون تو میدانی نهان. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داده دل را هر زمان صد فتح باب. تو بهاری، تو بهاری، ما چو باغ سبز و خوش، او نهان و آشکارا بخششش. تو بهاری، ما چو باغ سبز و خوش، او نهان و آشکارا بخششش. از نوایت گوش یاران بود خوش، دست بیرون آر و گوش خود بکش. من همی دانم و آن ستار من، جرم ها و زشتی کردار من. رحم فرما بر قصور فهم ما، ای ورای عقل ها و وهم ما. عفو کن، عفو کن، ای عفو در صندوق تو، سابق لطف همه مسبوق تو. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو کن زین بندگان تن پرست. عفو از دریای قهر اولاتر است. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. یاد ده ما را سخنهای دقیق، یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مصلحی تو، ای تو سلطان سخن، چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب، به منه و کرمه و سلام خدا بر شما باد.